اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده‌های عزیز سلام، شب همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. شهر کابل امروز بار دیگر شاهد گشت‌زنی‌های هواداران احمد شاه مسعود به مناسبت سالروز ترور او بود. با آنکه از تدابیر شدید امنیتی خبر داده شده بود، اما صدای فیرهای هوایی در جاده‌ها شنیده می‌شد و هواداران مسعود بیرق‌های حکومت مجاهدین را برافراشته بودند. افزون بر این، از هفته شهید و 16 سالروز ترور احمد شاه مسعود که از او به عنوان قهرمان ملی یاد می شود، در تالار لویاجرگنیز با محفل ویژه گرامی داشت به عمل آمد. در آن محفل عبدالله رئیس اجرایی حکومت، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و شماری از سران جهادی و سایر مقامات اشتراک ورزیدند. در نتیجه درگیری میان نیروهای پلیس سرحدی و جنگجویان مسلح در منطقه ناوه ولسوالی سرحدی سرکانوی ولایت کنر، 11 جنگجوی مسلح کشته و 4 سرباز افغان مجروح شده است. فرمانده پلیس سرحدی افغانستان با تایید این خبر به صدای آمریکا گفت که افراد مسلح از صبح روز شنبه یک حمله تهاجمی را بر پوسته‌های امنیتی در آن منطقه آغاز کردند. تا هنوز هیچ گروهی در آن منطقه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. قراری خبر دیگر، در دو هفته گذشته 3 عالم مذهبی در ولایت ننگرهار کشته شدند. خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که شب گذشته یک عالم مذهبی در ولسوالی چپرهار ننگرهار توسط افراد مسلح کشته شد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. طوفان ویرانگر ایرما به سوی ایالت فلوریدا نزدیک می شود و مقامات هواشناسی گفتند که انتظار می رود زودتر از روز یک شنبه به خشکه برسد. مقامات آن ایالت میلیون ها نفر را هشدار دادند که پیش از آن که بسیار دیر شود مناطق تحت خطر را ترک کنند. طوفان ایرما تا کنون جان 22 نفر را گرفته و خسارات شدید را به جزایر کارائیب وارد آورده است. فلوریدا از 55.5 میلیون باشنده آن ایالت خواسته است قبل از آن که طوفان بر مناطق خشکی جنوب آن ایالت برسد مناطق را ترک کنند. یک تن از مسئولین امدادرسانی در فلوریدا میگوید:
This could be a record-setting storm. I mean, it has already been one of the most powerful Atlantic hurricanes.
این طوفان از لحاظ قدرت و شدت تخریب بی‌سابقه می‌باشد و یکی از قوی‌ترین طوفان‌های اقیانوس اطلس عنوان شده که با بادهای نهایت تند، باران و سرازیر شدن سیلاب‌ها به همراه خواهد بود.
اینان گفتند آن افرادی که نمیخواهند منازلشان را ترک کنند مسئولیت جانشان را خودشان به عهده دارند. بلندی آب بحر ناشی از این طوفان به بیش از 1 متر پیش بینی شده است. در حال حاضر بزرگترین مشکل مردم از مناطق تحت خطر عدم دسترسی به تیل موتر، مواد غذایی و آب آشامیدنی در مغازه ها می باشد. رئیس قوای حافظ صلح ملل متحد میگوید اگر اقدامات لازم روی دست گرفته نشود تنش روزافزون قومی در جمهوری آفریقای مرکزی ممکن موجب منازعه بزرگتر میان مسلمانان و مسیحیان شود. ژان پیر لاکرو رئیس قوای حافظ صلح ملل متحد میگوید که اظهارات مملو از نفرت قومی در جمهوری آفریقای مرکزی در حال افزایش است و اوضاع در آن کشور نگران کننده میباشد. آقای لاکرو گفته است که اظهارات خصمانه و منفی در جمهوری آفریقای مرکزی در حال افزایش بوده و این وضعیت می تواند مردم آن کشور را در تقابل بر ضد یکدیگر قرار دهد. عربستان سعودی امروز هر نوع مذاکرات را با قطر به تعلیق درآورد و آن کشور را به تحریف حقایق متهم ساخت. این نکته را ریاض پس از آن اعلام کرد که ولی عهد عربستان سعودی با امیر قطر مکالمه تلفنی انجام داد. گرچه آژانس خبری عربستان سعودی نخست گزارش داد که محمد بن سلمان ولی عهد آن کشور از تمایل قطر برای مذاکرات استقبال کرده، اما بعد همان آژانس گزارش دیگری نشر کرد و در آن رسانه‌های دولتی قطر را متهم ساخت که گویا گزارش دادند نخست عربستان سعودی خواسته با قطر در تماس شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز با سران عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عرب به طور جداگانه صحبت‌های تلفنی داشته است. در سال روان دنمارک هیچ پناهجویی را که بر اساس سیستم ملل متحد وارد آن کشور می‌شود قبول نخواهد کرد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
انگر شتوجبرگ وزیر امور مطابقت خارجیان دنمارک روز شنبه گفت که از سال 2012 به این سو آن کشور حدود 56,000 پناهجو را پذیرفته و بسیاری از آنان تلاش کردند خانواده هایشان را نیز به آن کشور دعوت کنند. اداره مهاجرت ملل متحد با کشورهای اروپایی و شمول دنمارک توافق کرده است که سالانه تعداد از پناهجویان را بپذیرند. از جانب دیگر گارد ساحلی ترکیه میگوید که مانع ورود غیرقانونی 40 مهاجر سوری و شمول 18 کودک به یونان شده است. ترکیه و اتحادیه اروپایی سال گذشته توافق را امضا کردند که تیان انقره مانع ورود غیرقانونی مهاجران به یونان میگردد.
نیروهای هوایی عراق و ائتلاف برهبری ایالات متحده پیش از آن که عملیات زمینی را در منطقه هایوجا انجام دهند، حملات هوایی را در آن منطقه علیه گروه داعش آغاز کردند. عرفان الهایلی وزیر دفاع عراق روز شنبه گفت که نیروهای عراقی از قبل با اعلانات رادیویی و پخش اوراق از طریق هوا شهروندان هایوجا را از حملات هوایی هشدار دادند. نیروهای عراقی پس از تصرف شهر موسل مصروف بیرون راندن جنگجویان گروه داعش از مناطق باقی مانده تحت تصرف آن گروه در عراق است. رقم پناهجویان روهنگیایی که از 25 اگست به این سو از میانمار فرار کردند به 290 هزار نفر رسیده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان با بیان این مطلب میگوید که این رقم در حال افزایش بوده و اکثر کمپ ها در بنگلادش مهاجران را بیش از ظرفیت آنها در خود جا داده است. با ازدحام پناهجویان در کمپ ها جدال به خاطر به دست آوردن مواد غذایی و آب میان پناهجویان شدت گرفته و زنان و کودکان با گرسنگی و فقدان مواد غذایی دست و پنجه نرم می کنند. سخنگویان اداره می گوید که آنان به سرپناه های اضافی شدیداً نیاز دارند. ملل متحد از مقامات بنگلادش خواسته است تا ساحات بیشتری را برای ایجاد کمپ های امداد رسانی فراهم کنند.
و خبر آخرم این که شمار تلفات ناشی از زلزله پنجشنبه شب در مکزیکو به 61 نفر رسیده است. پنیانیتو رئیس جمهور مکزیکو پس از بازدید از مناطق آسیب دیده 3 روز را ماتم ملی در آن کشور اعلام کرد. آقای پنیانیتو مردم مکزیکو را به همبستگی فراخواند و تعهد کرد که حکومت در کار بازسازی آنان مردم را کمک خواهد کرد. شدت زلزله‌ای که نیمه شب پنجشنبه در جنوب مکزیکو رخ داد 8.1 به مقیاس ریکتر بود که در تاریخ مکزیکو بی سابقه عنوان شده است. پایان اخبار.
دوستان عزیز شنوندگان برنامه گفت و شنود، سلام، حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه امشب باز هم با شما هستم. در برنامه امشب در رابطه با انتقاد ملل متحد از سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا صحبت میکنیم. سازمان ملل با شدت از سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا انتقاد کرده و به گفته ای سازمان همکاری با حکومت‌های آفریقایی برای بازگرداندن مهاجران بسیار کم با معیارهای حقوق بشر سازگار است. هرچند کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان از کشورهای آفریقایی نام برده، اما در این میان مسئله پناهجویان غیر آفریقایی مثل افغانستان، پاکستان، ایران هم مطرح بحث است. در رابطه با وضعیت کنونی پناهندگان از جناب آقای راتب فقیری مسئول فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا در این برنامه دعوت کردیم که صحبت بکنن و همچنان در رابطه با تحسن و تظاهرات پناهجویان افغان در سویدن هم آقای عطایی را به خود خواد داشتیم. فعلا آقای فقیری را روی خط داریم. آقای فقیری سلام به شما، تشکر از حضور شما در برنامه. صدای مرا میشنوین؟
بله صدای شما را میشنوم. تشکر از ای که بر ما موقع دادین که از طریق برنامه با شما و شنونده های رادیو آشنا صحبت بکنم و خوش هستم که با شما همراه.
بله، تشکر آقای فقیری. هرچند انتقادهای میشه، اما خب بالاخره تمام سرازیر شدن پناهجویان از کشورهایی با خصوص مثل لیبیا و یا سوریه و تعقیب جنگ و دخالت نیروهای خارجی در اونجا آغاز شد و خب قرار شده به اساس پیشنهاداتی که اروپا هم تا حدود اونا را بپذیره، هرچند تعداد مشخصش معلوم نیست. در حال حاضر اوضاع چگونه است؟
فضا فعلا هم فضای سخت گیران است برابر پناهندگانی که از بیرون از اروپا می آیند و درخواست پناهندگی می کنند. امور هم که اروپا در سال 2015 دچار یک بحران پناهندگی شد و تاثیرات سیاسی از این بحران باعث از این شد که یک قسمت یا یک تعداد از احزاب راستگرا بسیار بتانند برد زیاد در انتخابات داشته باشند. این فضا یک نوع ترس ایجاد کرده که ترس هنوز هم حاکم است در تمام سر تمام دولت‌های اروپایی و دیده میشه که حتی احزابی که قبلا طرفدار پناهنده بودن حال احزاب دیگر به خاطر پالیسی طرفداری از پناهندگی مورد انتقاد قرار میتن تا اینکه بتانن برد انتخاباتی داشته باشه.
یعنی مسئله پناهندگی و مسئله بشری بالاخره به یک مسئله سیاسی و سود بردن از اوضاع به نفع گروه های سیاسی انجام میده. درست است؟
کاملا درست است. بله، این موضوع است که در تمام کشورهای اروپایی تأثیراتش دیده میشه. مثلا انتخابات آلمان در پیش روز، حزب سوسیال دموکرات آلمان که معمولا یک حزب بود که از خارجی ها از پناهنده دفاع میکرد، امروز در جهت مخالف خود قرار داده و انگلا مرکل به خاطر پالیسی سال 2014-2015 که دروازه باز داشت بر پناهنده مورد انتقاد قرار میدن. همین مسئله که شما پیشتر گفتین که
بله.
موضوع سیاسی
مبدل شده. در این یاد رقمی که شما پیشتر خبرها هم شنیدین و من هم تذکر دادم، سازمان ملل با فشار آوردن کمیشنر عالی ملل متحد چی جایی را خواهد بگیره؟ آیا اتحادیه اروپایی هم بالاخره، خب که همه کشورها عضو سازمان ملل متحد هستند و شمار زیادش هم بجز از ایالات متحده در کنوانسیون ژنو امضا کردن، چگونه خود متحد میدانند به همچو انتقادها؟
فکر نمی کنم که انتقادهای یونیسیار دهی مرحله تاثیر سر پالیسی اتحادی اروپا داشته باشه، به خاطر از این که خود دولت های اتحادی اروپا در مجموع زیر یک نوع فشار داخلی هستن، هم از طرف احزاب رقیب خود و هم خودشان نمیخوان که مسئولیت زیاد بگیرن در رابطه با موج بزرگی از پناهنده که از سال 2015 به این طرف راهی اروپا شدن. شما در جریان هستین که از طریق لیبیا تعداد زیاد پناهنده می آمدن و کشورهای اتحادی اروپا مجبور شدن که اصولی که سالها او را تبلیغ میکردن و به او اعتقاد داشتن و احترام به کنوانسیون ژنو و اصول کنوانسیون ژنو بود او را زیر پا گذاشتن، با لیبیا، با گروپ های مسلح لیبیا و با دولت های افریقایی دیگر پیمان های بستن که دوباره بر پول میخواین جلوگیری کنن از این که یک تعداد زیاد پناهنده در سرحدات خارجی اروپا داخل شوند.
تشکر میکنم از شما. همچنان در این رابطه چند پیش در سویدن هم رقمی که شما در جریان هستین، شما از افغانا در رابطه با بی‌سرنوشتی و اخراج اجباری هم دست به تحصن زده بودن و ما مستقیم گزارش های هم داشتیم و برنامه های را هم اختصاص داده بودیم. آقای مشتبه عطایی را از سویدن با خود داریم که از آخرین تحولات در این رابطه سخن میزنن. آقای عطایی سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. بفرمایید. آقای عطایی صدای مرا میشنوین؟ بله بله، شما روی خط داریم. بله بفرمایید. تشکر. سلام به شما.
سلامت باشین. همونطور که پیشتر بهتون گفتم که سلام برای شما و شنوندگان عزیز و مهمان گرامی. شرایط فعلی در سویدن برای مهاجرین بسیار زیاد سخت است و خصوصا برای افغان ها. بسیاری از افغان ها منفی گرفتن و واقعا به سرنوشت هستن و هیچ راه و چاره ای فعلا ندارن. هیچ کس نمیخواد برگرده به او کشور، در کشوری که جنگ و بدبختی و فقر همیشه بوده و اینجا هم دچار بسیاری یک سرنوشت بدی شدن که سویدن اونا رو قبول ندارن و افغانستان هم اونا بر نمیگردن.
بالاخره مسئله تحسن به کجا کشید و شماره هم از مقامات بلند پایه سویدن به اونجا آمده بودن و با اونا مذاکره کرده بودن و صحبت کرده بودن. در حال حاضر مسئله اخراج اجباری اونا به کجا رسیده؟
تحسن همچنان که ادامه دارد در شهرهای مختلف، نه تنها پایتخت سویدن استکهلم، در شهرهای مثل مالمو، یوتوبوری و شهرهای کوچک تحسن ادامه دارد، ولی متاسفانه تا فیلحال ما جوابی از اداره مجرد یا تیاسیون دریافت نکردیم و شخصا خودم هفته دو هفته بعد با رئیس اداره مجرد نشست دارم که یک از نکاتی که میخوام صحبت روم دربارش همی تحسن هاست و اخراج اجباری افغان ها که باید به زودی متوقف شود، کشوری که واقعا هیچ ولایتش هم نیست و تمام مردم میدانند که افغانستان ناامن است.
بله. تشکر آقای عطایی. ببخشید آقای فقیری، در کشورهای اروپایی مسئله نهادهای بشری و فعالای جامعه مدنی چقدر اینا قوی هستند و چقدر اینا میتونن اعمال نفوذ بکنن بر سیاست حکومت ها و احزاب بر سر اقتدار؟
اینا نهادها در کشورهای اروپایی وجود دارند و کوشش ممکنه خودم میکنم در اعتراض ها، در تحسن ها یک پا اشتراک میکنن، پناهندار کمک میکنن به انواع مختلف، کوش میکنن در جهت خلاف پالیسی رسمی دولت خود عمل بکنن، ولی اثرگذاری از اینا سر پالیسی دولت‌هایشان بسیار ناچیز است، چون که اصولا اراده سیاسی نه تنها در دولت‌های ملی در سطح کشورها وجود نداره، بلکه در سطح خود اتحادیه اروپا هیچ نوع اراده سیاسی برای تغییر پالیسی در رابطه با پناهنده‌ها وجود نداره و فقط مسیر منفی مسیر سختگیرانه را
تعیین میکنه. شما در مورد چی فکر میکنین در مورد سرنوشت شمار پناهندهایی که در سویدن، پناهندگان افغان، پناهجویان افغانی که در اونجا جواب رد گرفتن؟
ما پایداری و مقاومت از اینا را در برابر پالیسی اخراج با تمام قوت تایید میکنیم، ازشان پشتیبانی میکنیم و برشان موفقیت آرزو میکنیم، ولی خواستی که اینا پیش کشیدن از لحاظ در واقع اینا هم با دجهت مخالف همین موج پالیسی حاکم در اتحادیه اروپا شنا میکنن و این کوشش بسیار جسورانه و خوب است، ولی ای که تا چیت نتیجه میتن مربوط پایداریشان است. شاید بتانند که تا حد یاد اخل دولت سویدن مجبور به عقب نشینی کنند.
وضعیت پناهجویان افغان، کسایی که جواب رد گرفتن، در آلمان و هالند از چی قرار است؟
در آلمان و هالند هم تعداد زیادی از پناهنده جواب رد گرفتن و دولت های دو کشور اینا را آماده بازگشت می سازن، اما چون هنوز عمل کرد برای بازگرداندن جمعی و اجباری از این امور هم که در قرارداد امرای دولت افغانستان پیش بینی شده که در تیارات چارتر 50 نفری اینا رو می شنن پس روان می کنن، اون و عملیات هنوز شروع نشده، بنابرای مقاومت وجود داره، اعتراض وجود داره، ولی هنوز به سطح جدی نیست. اصلا در یکی از کمپا در هالند یک فامیل میخواستن بکشن، تمام افغانهایی که در او کمپ بود دست به یک اعتراض جدی زدن و مانع حرکت همی موتر جیپ که این فامیل اخراجی را میخواست ببرن شدن، ولی بالاخره پلیس نیروها اضافی خواست و همی کار بالاخره صورت گرفت. البته افغان ها اعتراض کردن، به شهر رفتن، به شاروالی، اما متاسفانه
جایی را نگرفت.
نگرفت.
آقای عطایی در سویدن فعالان و مثلا نهادهای حقوق بشر که فعال هستن از خود کشور سویدن چقدر میتونن مؤثرانه عمل بکنن؟ رقمی که آقای فقیری فرمودن، خب این نهادها هستن اما اعمال فشار چنان که باید کرده نمیتونن، قوت چندان ندارن.
من میتونم بگم که در این اواخر نیازها بسیار زیاد شده. همونجوری که شما در جریان هستین، سال 2015 بسیار بسیار زیاد مهاجر به کشور سویدن آمد و واقعا برای سویدن تاریخ ساز شد که این همه مهاجر در یک سال بپذیره.
بله.
به نهادهایی که فعلا با مهاجرین کار میکنه برایشان بسیار زیاد سخت است که بتونه نیازهایی را که مهاجرین داره بتونه برآورده کنه. و شخصا خودم به عنوان نماینده انجمن مسویده پسان کموندس فرینینگ یا مو انجمن بچه های تنهای پناهجوی سویدن، من نمایندگی میکنم از این انجمن و در شورای جوانان اداره مجزد خودم فعال هستم و همیشه وقت گفتم که قانونی که قوانینایی که اینا امروز دارن در سویدن، ما هیچ وقت در خواب خودم نمیدنستم که باور کنم سویدن همچون قانونی را یک روز تصویب میکنه، ولی امروز ما قوانینی داریم مثل قبول های موقت و همین اخراج های اجباری به افغانستان که اداره مهاجرت زمانی که سیاسیون میخواستن تصمیم بگیرن اداره مهاجرت رأی نخیر داد و گفت که ما دوست نداریم که قبولی ها موقت شد و یکی افغان ها دیپورت شوند، ولی متاسفانه سیاسیون تصمیم گرفتن که اخراج های اجباری را بیفته و یکی قوانین همین قبولی های موقت اینا تصدیب کردن که بسیار شرایط فیلحال سخت ساخته برای تمام نهادها و ما سطحا کوشش میکنیم که بتونیم ذره حداقل برای مهاجرینی که در سویدن زندگی میکنن بتونیم کمک کنیم. حالا فرق نمیکنه یا با ادارات دولتی، نشست های مختلف، سمینارها، کنفرانس ها، نشست ها، کوشش بندگی خودم میکنیم تا یکی بتونیم برای مهاجرین خدمت کنیم.
تشکر از شما آقای عطایی. در حال حاضر وضعیت در کمپ ها چگونه است؟ مثل سابق رقمی که در چند هفته پیش صحبت کردیم، شرایط دشوار است برای کسایی که رد نشدن و یا حداقل از آزادی های نسبی و شرایط و تسهیلات نسبی برخوردار هستند؟
شرایط بسیار بسیار زیاد مثل موجودین در کمپ ها. کسانی که سال 2015 به سویدن آمدن بسیاریشان بچه هایی بودن که تنها آمدن یا اطفال تنهای پناهجو بودن که سنینشان از 15-16 ساله بسیار زیاد بود و اینا تست سنشان تقریبا 75% از اینا تست سنشان به این سال آمدن سال 2017 و ای که فلحال خیلی بچه ها امتحان دادن، تست دادن، نزدیک 72-73% از این بچه ها بالای سن کشیده شده که همین دوربین مغناطیسی که سویدن فعلا داره همین روشی رو که پیش میبرن نشان داده که 72% از این بچه هایی که تنها میاید بالای سن هستن و متاسفانه اینا زمانی از بچه هایی که تنها آمدن اینجا زمانی که اونا دو سه هفته موندن که اجده شوند، یک ماه موندن که اجده شوند، اینا 2015 آمده بودن، 15 ساله بودن، 16 ساله بودن، ولی امروز یا 17 هستن یا نزدیک 18. پس بسیار زیاد سخت است برای حتی برای همین دوربین مغناطیسی که اینا همین روشی که دارن همین دوربینی که دندان دارن.
بله.
بسیار زیاد سخت است که مشخص کنه که یک انسان چند ساله است. خیلی از بچه ها بدبختانه منفی خوردن و نه وکیلی دارن امروز، نه گزمنی دارن و نه مشاور اجتماعی و همه سردرگم و گمراه، هیچ کی نمیدونه که چیکار کنه و منفیارم که گرفتن. بدبختی است که در سویدن اگر کسی بخواد سیاه زندگی کنه باید 4 سال غیر قانونی سیاه زندگی کنه و دوباره درخواست پناهندگی بده بعد 4 سال. در غیر آن میتونه در دیگر کشور پناهندگی بده که به احتمال زیاد دوباره همون کشور مثل آلمان، فرانسه یا جای دیگه شاید برگردانش دوباره پس بسیدن.
آیا خب در این اخراج اجباری جوانا و نوجوانای زیر سن شامل نیستن؟ یعنی اونا را بالاخره برشان پناه داده میشه، درست است؟
در این اخراج های اجباری کسی که پناهجوانی که بالای سن هستن، یعنی 18 را پورا کنن، اونا اخراج میشن، ولی کسی که 18 را سنش 18 نشده و یک 17 سال است و کسی در افغانستان نداشته باشه یا سرپرست نداشته باشه، اونا میتونن تا زمانی که 18 نشدن به سویدن بانند. خیلی کسا رو ما داریم که 13 سال 14 سال هستن منفی خوردن و سویدن گفته شما میتونین در کشور ما باشین تا زمانی که 18 نشدن. زمانی که 18 شدین شما میتونین به کشورتان برگردین، ولی فی الحال به خاطری که سرپرست ندارین به کشورتان در افغانستان میتونین در یک کشور زندگی کنین و خرج مخارج اونا رو اداره مجدد پرداخت میکنن.
بله. تشکر آقای عطایی. آقای فقیدی، به نظر شما چقدر پذیرش از طرف دولت افغانستان برای پذیرش ماجرایی که رد شدن و قبول نمیشن، پذیرش دوبارشان چقدر اوضاع را بدتر ساخته و یا ساخت و زدبندهای سیاسی که در عقب پرده صورت گرفته؟
پذیرش پناهندهای که اخراجی از طرف دولت افغانستان کار دولت‌های اروپا را بسیار ساده و آسان ساختند. اینا حال با داشتن امین و تضمین از طرف دولت افغانستان به صورت گروهی پناهنده افغان رد میکنن و اولین قدمشانی بود که تاپه پناهنده اقتصادی را سر پناهنده افغان بزنن و از بعض امتیازات مستقیمن پناهنده افغان مثلا در کشور آلمان محروم کنن و باعث پناهنده اقتصادی امرایشان برخورد شود که چانس قبولیشان به نهایت ضعیف می سازم. در پالوش مسئله اخراج بسیار تسهیل می کنن که دمو گروپ های بزرگ 50 نفری با تیارای چارتر اینا روانشان دوباره به افغانستان. این یک رویای است که دولت‌های اروپایی در رابطه با هیچ کشور دیگه دنیا نمیتونن که داشته باشن که بتونن پناهندهشان به این شکل اخراج بکنن. مثلا دولت عراق یکی از دولت‌هایی است که وابسته به کمک و پشتیبانی دول غربی و ناتو است، اما بسیار موارد دیده شده که کسایی که اخراج میشن قبول نکردن، گفتنی شبه ما نیست. این و همکاری که دولت افغانستان میکنه به مثال است برای اروپا و این ضررش و تاوان زیر پناهنده افغان میکنه متاسفانه.
بله. در حال حاضر آیا آمد آمد پناهجویان تازه به کلی قطع شده یا هنوز هم شنیده میشه که در کشورهای اروپایی همچنان ادامه داره؟
قطع نشده ولی بسیار زیاد کم شده.
کم شده.
بله، در مقیاس بسیار فوق‌العاده پایین آمده. بله. حالانه شاید در حدود چند صد یا چند هزار در کشور مثل آلمان
هم است. بله. آقای عطایی، در سویدن چطور؟ آیا همین رقم که آقای فقیری فرمودن که در اروپا دیگه کشورهای اروپا کمتر شده، در سویدن هم هست یا اینکه فعلا بخی مسئله به صفر رسیده؟
توقف اجباری؟
بله. آمد آمد پناهجویان تازه.
آمدن پناهجویان تازه بسیار زیاد فیل هال پناهجویان اصلا آمدن نمیتونن در سویدن، بسیار تعدادشان کم هستن به خاطری که اونا در خود سر مرز دنمارک و سویدن چکین دارن و کسایی که اسناد ندارن نمیتونن داخل کشور شوند. بسیار زیاد سخت است. یعنی 2015 در هفته چندین هزار پناهجو در کشور داخل میشد ولی فیل هال شاید ماه 100 نفرم نتونه داخل کشور شوند. بسیار زیاد کم شده. بسیار
کم شده. بله. بله.
از تمام کشورها نه تنها افغانستان.
بله. تشکر میکنم از هر دو مهمان محترم، آقای مجتبی عطایی فعال مدنی در سویدن و آقای راتب فقیری که مسئول فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا هستند. برنامه امشب که به انتقاد ملل متحد از سیاست پناهندگی اتحادی اروپا اختصاص داشت اینجا به پایان میرسه. در برنامه در رابطه با شکلگیری موضوعگیری احزاب سیاسی و حکومت ها با در علیه مخالفان و علیه پناهجویان که به شکل غیر قانونی وارد این کشورها شدند صحبت کردیم. برنامه در اینجا به پایان میرسد تا لحظه بعد که برنامه بعدی رادیو آشنا صدای امریکا پیشکش میشه. هم از حضور شما مرخص میشم. فراموش نکنید که برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا هر شب از ساعت 7 تا 10 شب به شکل زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده نشرات داره. بعد از ساعت 10 شب شما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا را روی همین امواج بازپخششان را میشنوید. شب خوشی برای شما آرزو داریم.